ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 24 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 13 ماه فوریه سال 2015 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر همگی در ایران و منطقه بخیر. سلامی گم به همه شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان، در حالی که شما شنوندگان خوبمون در ایران یک روز تعطیل رو نرم نرمک به پایان میبرید، شما دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان در انتظار رسیدن پایان روز و آغاز تعطیلات آخر هفته هستید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز جهانی رادیو خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم جمشید زند همینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام. ساعتی پیش حمله 3 فرد مسلح به مسجد امامیه شهر پیشاور پاکستان دست کم 16 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. مهاجمان که به نارنجک مواد منفجره و مسلسل مسلح بودند، همزمان با برگزاری مراسم نماز جمعه وارد مسجد شده و به سوی نمازگزاران تیراندازی کردند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است این عملیات در واکنش به اعدام یکی از رهبران آن در 2 ماه پیش انجام گرفته است. به دنبال بحرانی تر شدن اوضاع یمن، آلمان و ایتالیا سفارتخانه‌های خود در صنعا را تا اطلاع بعدی تعطیل کردند. روز چهارشنبه هم آمریکا، بریتانیا و فرانسه سفارتخانه‌های خود را تعطیل کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی نیز تخلیه کارمندان سفارت خود را آغاز کرده است. روز گذشته بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل از شورای امنیت خواست برای حل بحران یمن اقدام کند. شبه نظامیان شیعه حوثی هفته گذشته کنترل کامل صنعا پایتخت را در دست گرفتند و با انحلال پارلمان شورای 5 نفره را برای اداره کشور تعیین کردند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان حوثی‌های یمن به شمار می‌آید، ولی تاکنون واکنشی رسمی نسبت به انحلال پارلمان آن کشور نشان نداده است. در ترکیه 100 تن از معلمان و دانش آموزان روز جمعه در اعتراض به افزایش دروس دینی از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. در چندین شهر بزرگ از جمله ازمیر نیز هزاران نفر دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. پلیس برای متفرق کردن معترضین از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه دست کم 25 نفر از تظاهرکنندگان در ازمیر و 10 نفر در دیگر شهرهای ترکیه بازداشت شدند. معترضین خواهان بازگشت به سیستم آموزشی غیر دینی و علمی هستند. در سالهای اخیر حکومت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان دروس دینی در مدارس آن کشور را افزایش داده و تعداد مدارس دینی هم بیشتر شده است. رهبران اتحادیه اروپا برای مقابله با عملیات تروریستی و هماهنگی بیشتر و بهتر بین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اقدامات عملی جدیدی را تصویب کردند. کنترل شدیدتر مسافران در مرزها، رد و بدل اطلاعات مربوط به مسافران خطوط هوایی و کشف و از بین بردن مطالب اینترنتی که افراطی‌گری و تروریسم را تشویق می‌کنند، از جمله تدابیر امنیتی جدید اتحادیه اروپا هستند. در بیانیه مشترک رهبران اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه منتشر شد، با اشاره به حق زندگی آزاد و بدون ترس تأکید شده است که این اتحادیه از همه شهروندانش در مقابل هر گونه عمل خشونت‌آمیز با انگیزه های نجات پرستانه، قومی و یا مذهبی محافظت خواهد کرد. برخی از مصوبات جدید رهبران اتحادیه اروپا باید از طرف پارلمان اروپایی تصویب شود تا بتواند به اجرا درآید. در ایران رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ناقص بودن بانک اطلاعاتی کشور خبر داده و گفته است اطلاعات مربوط به 7 تا 15 میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی موجود نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از اکبر ایزدی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان را مبهم خوانده است. به گفته او مشخص نیست منظور درآمد کل خانوار است یا سرپرست و تعداد اعضا و استان محل سکونت یاران بگیران نیز تعیین نشده است.
سپاسگزارم. جمشید زند بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. وزیر اطلاعات و امنیت راهبردی اسرائیل هشدار داده که ممکن است که اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران دست به اقدامی یک جانبه بزند. رادیو فردا از جمله دیدگاه یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر در اسرائیل را جویا شده است.
آقای نتانیاهو هم بارها گفته بودند که به کمتر از پیاده شدن پیچ و مهره های برنامه هسته‌ای ایران رضایت نخواهند داد.
احمد خاتمی امروز جمعه به خبرگزاری فارس گفته است که اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دور بعدی این مجلس نخواهند شد و خبرگان ولایی خواهد ماند. با دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران آشنا می شویم.
دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر می رسه بیشتر پشت پرده است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سامان نسیم هشدار داده. از پژوهشگر بخش ایران عفو بین الملل بشنوید.
این خواسته از سوی دفاتر عفو بین الملل پخش شده و تا الان بیش از 10,000 امضا در حمایت از این خواسته دریافت شده و پیام جهانی برای ایران روشنه.
برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. یوال شتاینیتس، وزیر اطلاعات و امنیت راهبردی اسرائیل، روز پنجشنبه هشدار داد که اسرائیل ممکن است علیه برنامه هسته‌ای ایران دست به اقدامی یک جانبه بزند. بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
یووال شتاینیتس، وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل، روز پنجشنبه با بیان اینکه هنوز همه گزینه‌ها روی میز است، هشدار داد این امکان هنوز وجود دارد که اسرائیل علیه برنامه هسته ایران دست به اقدام یک جانبه بزند. فرنوش رام، روزنامه نگار و تحلیلگر ساکن اسرائیل، در مورد اینکه چرا اسرائیل در این برهه زمانی بار دیگر این هشدار را تکرار میکند میگوید:
هرچند اسرائیل در مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران در سالهای اخیر هیچگاه حضور مستقیمی نداشته، اما سایه سنگین اسرائیل در این مذاکرات تا حد زیادی تعیین کننده هست. اون بعد از دو بار تمدید توافق اقدام مشترک، اسرائیل از اطلاعاتی که از کشورهای مذاکره کننده دریافت میکنه تا حد زیادی دچار نگرانی عمیق هست. آقای یووال شتاینیتس تاکید کرده که فرصت بسیار اندک مونده تا پایان ماه مارس، در این یک ماه میخواین دیگه چه چیزی رو به دست بیارین؟ اسرائیل همواره گفته که هیچ رودربایستی و ملاحظه‌ای با هیچ کشوری در جهان از جمله آمریکا نداره و آقای نتانیاهو هم بارها گفته بودند که به کمتر از پیاده شدن پیچ و مهره های برنامه هسته‌ای ایران رضایت نخواهند داد. البته نظر شخصی من این هست که اینها به مرگ میگیرن که طرف مقابل به تبع راضی بشه. میدونستن که برنامه هسته‌ای ایران رو نمیشه به طور کامل قلع و قمع کرد، اما مسلمه که آنچه که اسرائیل میخواست بسیار بیشتر از اون 4 گامی است که آیت الله علی خامنه ای هفته گذشته فرمودن که ایران اقدامات مشخصی رو انجام داده و فردو، عراق، قطع تولید دستگاه‌های سنتریفیوژ. خواسته های اسرائیل بسیار فراتر از خواسته های هر کشور دیگری هست در قبال برنامه هسته ایران.
مخالفت اسرائیل با یک توافق احتمالی 5+1 و ایران این پرسش را به وجود می آورد که شاید اسرائیل به تصمیم جمعی که در 5+1 گرفته می شود بی‌اعتماد است. در این صورت دلیل این عدم اعتماد چیست؟ میر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیای تل‌آویو و تحلیلگر سیاسی، این احتمال را چنین ارزیابی می‌کند:
خاطر دو دلیل. یکی اینکه آقای نتانیاهو از این نگران هستش که اگر توافق با ایران امضا بشه که بر اساس اون ایران چند هزار تا سانتریفیوژ روی خاکش بمونه، این قلیسازی رو در آینده دولت ایران میتونه از اون استفاده بکنه برای تولید بمب. دولت اسرائیل عقیدش این هستش که تمام برنامه هسته ایران باید برچیده بشه، چون به دولت ایران نمیشه اعتماد کرد. این نگرانی اول دولت اسرائیل هستش. نگرانی دومی هستش که اگر توافقی حاصل بشه و تحریمات علیه ایران حذف شود، این باعث تقویت قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواهد بود، که دولت اسرائیل اتفاقا برعکس اونو میخواد. دولت اسرائیل میخواد که تحریمات بمونن به خاطر اینکه میخواد ایران ضعیف باشه، چون دنبال تضعیف موضع ایران در سوریه، در لبنان و با کشورهای عربستان و اینا دنبال تضعیف موضع ایران در یمن هستن. پس در مجموع به خاطر این دو دلیل آقای نتانیاهو با هر نوع توافقی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 مخالف است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها خواهان توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران شده است. تا چه حد این خواسته واقع گرایانه است؟ مهر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیای تل‌آویو و تحلیلگر سیاسی.
راهبرد آقای نتانیاهو به نظر من بیشتر آرمانگرا هستش تا عملگرا. اولا اینکه هیچ وقت ما نمیتونیم دولت ایران رو وادار بکنیم که تمام برنامه اتمیش رو متلاشی بکنه. این چیزی هستش که تقریبا غیر ممکن هستش. تا اونجا که ممکن ما بس میتونیم محدود بکنیم، نه اینکه کاملا متلاشی. دومینم که خب معلومه اسرائیل کشورهای عرب سنی مخصوصا عربستان میخوان که دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه ضعیف بشه، چون میبینن که مثلا در لبنان و سوریه چه خبره. ولی هیچ وقت نمیتونیم توافق احتمالی اتمی رو ما از بین ببریم به خاطر اینکه نمیخوایم تحریمات برای ایران حذف بشن. نه، به نظر من واقع بینانه نیستش. پس صبر کردید. اگر جمهوری اسلامی ایران توافق کرد، خب اون که بالاخره یک دردسر که برنامه هسته‌ای ایران هستش اون رو رفع خواهیم کرد. اگر نکرد اون وقت میشه دید که چه کار کرد. ولی الان آقای نتانیاهو که میخواد اصلا تمام توافق رو به هم بریزه به خاطر نگرانیش، به نظر من واقع بینانه نیستش و اتفاقا میتونه برای منفعت ملی اسرائیل مضر باشه.
5 به علاوه 1 و ایران پس از پایان دور نخست مذاکرات اکنون مهلت رسیدن به توافق کلی را تا 31 ماه مارس تمدید کردند و تصمیم بر آن شده است که تا 30 ژوئن در مورد برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق جامع دست یابند. هر دو طرف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ امکان یک تمدید دیگر را مردود دانستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. آیت الله احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و خطیب موقت نماز جمعه تهران، با حمایت از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره اینکه توافق هسته‌ای باید در یک مرحله باشد، گفت سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی به گفته او توطئه دشمنان را نقش براب کرد. آیت الله خاتمی همچنین با حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت اینها فرزندان ملت ایران هستند و کشور را نخواهند فروخت. فرین عاصمی از رادیو فردا.
احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، روز جمعه با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره اینکه اگر توافقی صورت بگیرد باید در یک مرحله و در برگیرنده کلیات و جزئیات باشد، گفت 5 به علاوه 1 در پی عملیات فریب بودند. درست همان فریبی که به گفته احمد خاتمی بر سر فلسطینی‌ها آوردند و در توافق اسلو بر کلیات توافق کردند و بعد از 22 سال هنوز بر سر جزئیات به توافق نرسیدند.
همین کار رو اینا میخواستن در عرصه هسته‌ای داشته باشن، بگن ما سر کلیات توافق کنیم بعد سر جزئیات. اصلا سر کلیات دعوا نیست، نیازی به توافق در عرصه کلیات تو قرارداد MPT همه اینها هست. اونی که مسئله سازه جزئیات هست، مقام معظم رهبری که فرمودن در یک مرحله باید همه چیز تمام بشه، کافه اونها رو به هم ریخت.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 19 بهمن ماه گفته بود با توافقی که بتواند انجام شود موافق است، اما اینکه میگویند در یک برهه درباره اصول کلی توافق شود و بعد درباره جزئیات او نمیپسندد. آیت الله خامنه ای گفته بود با تجربه‌ای که از طرف مقابل دارد این را وسیله‌ای برای بهانه‌گیری‌های پی در پی در جزئیات خواهند کرد و اگر توافق می‌کنند باید درباره کلیات و جزئیات در یک واحد تصمیم بگیرند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، هم روز چهارشنبه با حمایت از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا در صدد است با دو مرحله‌ای کردن توافق هسته‌ای ایران را به گفته او به دنبال نخود سیاه بفرستد. به گفته خبرگزاری‌های ایران، خطیب موقت نماز جمعه تهران همه جوانان و تحلیلگران را به اعتدال و دوری از افراط و تفرید دعوت کرد و گفت افراط به این معناست که ایده توافق هسته‌ای را فتح الفتوح بدانند.
نخیر، این چنین نیست. یک حرکت عادی در سیاست خارجی ما بود انجام گرفت.
او همچنین گفت تفریط هم به این معناست که عده‌ای بگویند مذاکره کنندگان رفتند و کشور را فروختند. آقای خاتمی از مذاکره کنندگان حمایت کرد و گفت
مذاکره کنندگان فرزندان این ملتند، چند بار بگویند که ما مطیع ولایتیم، چند بار بگویند ما در چارچوب اوامر ولایت برنامه هامونو تنظیم میکنیم.
از سوی خبرگزاری ایرنا گزارش داده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه در جمع دانش آموزان دبیرستان نیکان گفته که اکنون شرایط به گونه‌ای شده که تحریم‌های بیشتر علیه ایران آمریکا را نزد دوستانش منزوی خواهد کرد. آقای ظریف همچنین گفته در دیداری که روز دوشنبه با رهبر جمهوری اسلامی داشته آیت الله خامنه‌ای به او گفته که چرا در جلسات مذاکرات هسته‌ای داد می‌زند و بهتر است لبخند زده و حرفش را بزند. وزیر خارجه ایران همچنین گفته هر روز بعد از نماز صبح و پیش از مذاکرات هسته‌ای 6 آیه قرآن می‌خواند و این آیات آیاتی است که به گفته او اگر خواننده آن هم بخواهد خودش را در مهلکه بیاندازد خدا مانع آن خواهد شد. ایران و آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بیشتر از یک سال پیش در ژنو به یک توافق موقت برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یافتند. از آن زمان تا کنون دو طرف در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق نهایی هستند.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش میداد. و شنوندگان گرامی رادیو فردا نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه.
سلام دارم خدمت آقای اوباما. آقای اوباما، اینقدر پیام‌های گزینه‌ها روی میزان ندهید. آقای نتانیاهو، با یک کشور 5-4 میلیون نفری می‌خوای با یک کشور 85 میلیون نفری مبارزه بکنی؟ اینا همه حرفای بیهودی هستند که شما دارید میگید. به درد ما ایرانیان نمی‌خورید. ما اصلا بمب هستی نساختیم، ولی خودمون هر یکیمون یک بمب هستی هستیم. خدا حافظ شما.
جناب آقای روحانی، ما به شما رأی دادیم به خاطر چی؟ ما به شما رأی دادیم به خاطر این که یک فکری به حال اقتصاد مردم بکنید. ما به شما رأی دادیم به خاطر این که این گرانی و این تورم از بین ببرید. ما به شما رأی ندادیم که دوباره همین بازی هایی که قبلا جناب آقای احمدی نژاد در جوادان انجام بدید. اگر واقعا قصد ساختن بمب اتم ندارید، خب واضح بگین که بذارید بیان تماشا کنن، نگاه کنن، بازرسی بیان بازرسی بکنن، متوجه بشن. خیلی راحت کاری که بکنید، قطعا مقامات آمریکایی هم برمیدارن تحریما رو. وقتی شما این کار نمیکنید، اونا هم مسلمه خب شک میکنن. من از شما خواهش میکنم به فکر اقتصاد مردم باشید، به فکر وضعیت معیشتی مردم باشید و کمتر به فکر فلسطین و لبنان و سوریه و عراق باشید.
خواستم مطلبی در رابطه با این موضوع ریزگردها که در جنوب و غرب ایران برگزار شده و متاسفانه بسیاری از مردم ایران رو اینجا مورد اذیت آزار قرار داده عرض کنم خدمت شما که متاسفانه من میبینم رسانه‌ها و همینجور گزارش‌های خبری که در بیرون هست یا بعضی از گروه ها که در داخل که در بیرون هستن این مسئله رو دارن یک شکل سیاسی رو بشنن. خواهد می کنن موضوع زاز انسانی باید بهش نگاه کنید، مثل پدیده های دیگه، مثل زلزله، سیل و اینجور وضعیت طبیعی که فقط خسارت برای مردم هستش. بیاید اندیشمندان، متخصصین و بزرگان کشورهای دنیا جمع بشن برای این پدیده که میتونه خیلی جای دیگر هم به سرایت بکنه.
0042 02 21 12 21 12 و قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشید، چرا که بار دیگه این شماره رو دقایق دیگه اعلام خواهیم کرد. و محمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی این مجلس نخواهند شد. احمد خاتمی گفت اصلاح طلبان بدانند مجلس خبرگان ولایی بوده و ولایی خواهد ماند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در این باره پاسخ داده است.
آنچه که
الان این حساسیت ها رو به شدت در واقع بیشتر میکنه و جناح راست و افراطی رو به واکنش های مدام وادار کرده این هست که به نظر میرسه هم طیف آقای هاشمی برنامه ای دارند برای قبضه هیئت رئیسی مجلس فعلی خبرگان یا حداقل ممانعت از اینکه افرادی مثل آیت الله مصباح یزدی، آقای محمد یزدی، جنتی یا احمد خاتمی به هیئت رئیسه برسند و دوم برای برنامه‌ریزی برای در واقع پیروزی در انتخابات سال آینده. مجلس خبرگان سال آینده 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر پشت پرده است.
آقای خاتمی در بخشی از سخنان خودش گفته که در قانون اساسی مسئله نظارت بر رهبری وجود نداره و اصل سخن مراقبت از استمرار و داشتن شرایط رهبری. تا چند از صحبت‌های آقای خاتمی با واقعیت‌های قانون اساسی همخونی داره؟
قانون اساسی تأکید میکنه که یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر شخص ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی است. این تصریح غیر قابل انکار قانون اساسی است. از اون بالاتر قانون اساسی تأکید میکنه که مجلس خبرگان در مواردی وظیفه انتخاب رهبر جدید رو دارند و اونجاست که میگه موقعی میتونن رهبر جدیدی رو انتخاب کنن. یکی از موارد این هست، به غیر از مسئله مرگ رهبر قبلی، این هست که تشخیص بدن رهبر قبلی از صلاحیت ساقط شده و مثلا عدالت نداره یا مدیر نیست یا مدبر نیست. همین مسئله نشون میده که قانون اساسی نه تنها به صراحت بلکه ماهوان هم نظارت بر رهبری رو برش اصرار داره و ابرام داره. چگونه میتوان بر کسی نظارت نداشت و اون موقع تشخیص داد که آیا شرایط رهبری از جمله مثلا عدالت رو دارا هست یا نیست؟ آنچه که آقایانی مثل آقای یزدی میگویند یا آقای جنتی میگه یا آقای مصباح یزدی میگه یا آقای احمد خاتمی میگه، آقای علم‌الهدا در مشهد، در واقع آنچه که زبان زد اصولگرایان تندرو در ایران هست نعل وارون زدنه و تحریف مسلم قانون اساسی ایران برای اجرا کردن آن چیزی که خودشان برداشت دارن از ولایت مطلقه فقیه و نهایتاً اجرا کردن آن چیزی که ایدئالشون هست، یعنی یک حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ می داد. و اما سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سامان نسیم هشدار داده و از مقامات جمهوری اسلامی خواستار لغو مجازات اعدام این زندانی شده و همچنین بازبینی در پرونده او. در این بیانیه آمده که سامان نسیم در زمان بازداشت 17 سال داشته و صدور حکم اعدام برای او با تعهدات ایران در میثاق بین المللی حقوق کودک مغایر است. اتهام سامان نسیم محاربه، افساد فی الارض و عضویت در گروه پژاک عنوان شده، در حالی که خود او میگوید که تمامی اعترافاتش تحت شکنجه بوده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، از او درباره هدف از انتشار این بیانیه پرسیده است.
عفو بین الملل از رهبر جمهوری اسلامی ایران، از رئیس قوه قضاییه و باقی مقامات مسئول در ایران درخواست کرده که فوراً برنامه اعدام سامان نسیم، مجرمی که در زمان دستگیری و ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال سن داشته را متوقف کنند و شرایط لازم برای بازبینی پرونده از طریق اعاده دادرسی را فراهم کنند. این خواسته از سوی دفاتر عفو بین الملل در هلند، آلمان، اسپانیا، ترکیه، ایرلند، نروژ پخش شده و تا الان بیش از 10,000 امضا در حمایت از این خواسته دریافت شده و پیام جهانی برای ایران روشنه.
خانم بحرینی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگن که سامان نسیم در گروه پژاک عضویت داشته و درگیری مسلحانه داشته با نیروهای امنیتی و انتظامی در ایران و به این علت هست که به اعدام محکوم شده. خب برابر قوانین ایران فعالیت‌های مسلحانه حکم اعدام داره. شما این رو با توجه به بیانیتون چطور میتونید ارزیابی کنید؟
شخص نظر از جرم مطرح حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشتن ممنوعه، باید گفتش که در مورد پرونده سامان نسیم نگرانی های جدی در مورد عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، از جمله رعایت اصل براءت، برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجبار به شهادت علیه خود وجود داره و این دلیل دیگه برای توقف فوری اجرای حکم و ارائه فرصت اعاده دادرسی از این پرونده. سامان پس از دستگیری به مدت چندین ماه در بازداشتگاه انفرادی تحت کنترل وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شده بود. در این مدت هیچ دسترسی به وکیل و خانواده نداشته و بر اساس رنجنامه‌ای که دیروز در سایت عفو بین‌الملل هم با جزئیات منتشر شده، به مدت 97 روز تحت شکنجه و بدرفتاری‌های شدیدی مثل کش شدن ناخن دست و پا، ضرب و شتم و حلق‌آویز شدن از دست و پا قرار میگیره و اعترافاتی هم که میده تحت این شکنجه ها بوده که مورد توجه دادگاه قرار نمیگیره. بنابراین به همین دلیل هم نگرانی‌های جدی در مورد اجرای این حکم وجود داره و ایران باید اون رو متوقف کنه.
خانم بحرینی، ایران با توجه به این که از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق کودکان هست، در این زمینه چه تعهداتی داره؟
ایران به عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک موظفه که اعدام افراد زیر 18 سال رو مطلقاً ممنوع بکنه و متاسفانه علارغم این وظیفه مطلق و بی‌قید و شرط، ایران در طی این سالها به صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان کودک ادامه داده و وضعیت نگران کننده‌ای که سامان نسیم الان در اون قرار گرفته آخرین نمونه از این نقض فاحش حقوق کودک در ایرانه. ایران سال آینده کارنامش در کمیته حقوق کودک سازمان ملل مورد بررسی قرار میگیره و بیشک اگر مقامات به برنامه اعدام سامان نسیم ادامه بدن و اون رو اجرا کنن، مورد انتقاد و محکومیت شدید از سوی این کمیته قرار میگیرن. ضمانت‌های محاکمه عادلانه باید در مورد متهمان کودک با احتیاط و دقت بیشتری هم رعایت بشه، در حالی که در پرونده سامان نسیم ما با بی‌اعتنایی مطلق به تمام این ضمانت‌های محاکمه عادلانه روبرو بودیم و این اجرای این اعدام رو تأسف‌آورتر و فاجعه‌آمیزتر هم می‌کنه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
جامعه را چند دقیقه دیگر پس از خبرها در بخش دوم همین مجله خواهید شنید. و اما روز جمعه امروز دو خبرنگار مصری شبکه خبری الجزیره که 14 ماه پیش به اتهام کمک به اخوان المسلمین بازداشت شده بودند از زندان آزاد شدند. آزادی این دو نفر مشروط به عدم ترک کشور و حضور در محاکمه مجدد در 2 هفته آینده است و بشنویم از جمشید زند.
صبح روز جمعه محمد فهمی، خبرنگار مصری الاصل شبکه خبری الجزیره و همکار او باهر محمد از زندان آزاد شدند. روز گذشته قاضی دادگاهی در قاهره حکم آزادی محمد فهمی را به قید وثیقه 33,000 دلاری و باهر محمد را بدون سپردن وثیقه صادر کرد. هر دو خبرنگار مصری همراه با پیتر گرست، خبرنگار استرالیایی شبکه خبری الجزیره، در دسامبر سال 2013 بازداشت شدند و بیش از 400 روز در زندان بودند. اتهام آنها کمک به گروه اخوان المسلمین مصر عنوان شده بود و دادگاه بدوی هر 3 نفر را به تحمل 7 سال زندان محکوم کرد. اما دادگاه عالی تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را به دلیل عدم وجود دلایل و شواهد کافی برای صدور حکم زندان لغو کرد و پرونده را برای محاکمه مجدد متهمین به دادگاه دیگری فرستاد. پیتر گرست، خبرنگار استرالیایی الجزیره که حدود 10 روز پیش با استفاده از فرمان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از کشور اخراج شده بود، از خبر آزادی همکارانش استقبال کرده ولی گفته است هنوز برای جشن و پایکوبی زود است. گرست به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است محاکمه ادامه دارد و هنوز هیچ کس تبرئه نشده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم از آزادی دو خبرنگار الجزیره استقبال کرده و از مقامات مصری خواسته است دیگر روزنامه‌نگاران زندانی را در راستای تعهدات بین‌المللی مصر در تضمین آزادی بیان و آزادی تجمع آزاد کنند. دولت کانادا نیز از آزادی محمد فهمی که شهروند آن کشور است استقبال کرده ولی محاکمه مجدد او را غیر قابل قبول خوانده است. محمد فهمی که تا چند هفته پیش تابعیت دوگانه مصر و کانادا را داشت برای استفاده از فرمان السیسی تابعیت مصری خود را لغو کرد تا بتواند از کشور خارج شود. بر پایه فرمان السیسی رئیس جمهوری مصر خارجیانی که در مصر بازداشت و یا محاکمه می شوند از آن کشور اخراج شده و در کشورهای خودشان محاکمه و یا زندانی خواهند شد. همسر محمد فهمی که تنها تابعیت مصر را دارد و نمیتواند از این فرمان استفاده کند به خبرنگاران گفته است خانواده او هزینه مصری بودن را میپردازد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و این بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فرداست در این آدینه 24 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی که برابر با 13 ماه فوریه سال 2015 میلادی و امروز روز جهانی رادیو است. در روز جهانی رادیو به رادیو فردا و مجله شامگاهیش بخش دومش خوش آمدید. یادآوری میکنم که در این بخش بیشترین سهم رو برنامه هفتگی جامعه داره، اما حسین قویمی همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها و میدونید هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم اونها رو.
با درود فراوان، حمله 3 فرد مسلح به مسجد امامیه شهر پیشاور پاکستان دست کم 16 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. مهاجمان که به نارنجنگ مواد مفجره و مسلسل مسلح بودند همزمان با برگزاری مراسم نماز جمعه وارد مسجد شده و به سوی نمازگزاران تیراندازی کردند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است این عملیات در واکنش به اعدام یکی از رهبران آن در 2 ماه پیش انجام گرفته است. 2 هفته پیش نیز در یک عملیات انتحاری در مسجد شیعیان در جنوب پاکستان بیش از 60 نفر کشته شدند. در ترکیه صدها تن از معلمان دانش آموزان روز جمعه در اعتراض به افزایش دروس دینی از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. در چند شهر بزرگ از جمله ازمیر نیز هزاران نفر دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. به گزارش رسانه‌ای ترکیه دست کم 25 تن از تظاهرکنندگان در ازمیر و 10 نفر نیز در دیگر شهرهای ترکیه بازداشت شدند. معترضان خواهان بازگشت به سیستم آموزشی غیر دینی و علمی هستند. در خبری دیگر، رهبران اتحادیه اروپا برای مقابله با عملیات تروریستی و هماهنگی بیشتر و بهتر بین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اقدامات عملی جدیدی را تصویب کردند. کنترل شدیدتر مسافران در مرزها، رد و بدل اطلاعات مربوط به مسافران خطوط هوایی و کشف و از بین بردن مطالب اینترنتی که افراطی‌گری و تروریسم را تشویق می‌کند از جمله تدابیر امنیتی جدید اتحادیه اروپا است. در خبر دیگر، به دنبال بحرانی تر شدن اوضاع یمن، آلمان و ایتالیا سفارتخانه‌های خود در صنعا را تا اطلاع بعدی تعطیل کردند. روز چهارشنبه هم آمریکا، بریتانیا و فرانسه سفارت‌های خانه‌های خود را در واقع تعطیل کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی نیز تخلیه کارمندان سفارت خود را آغاز کرده است. روز گذشته بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از شورای امنیت خواست برای حل بحران یمن اقدام کند. و در خبر دیگر، رئیس سازمان هدفمندی یارانا از ناقص بودن بانک اطلاعاتی کشور خبر داده و گفته است که اطلاعات مربوط به 7 تا 15 میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی موجود نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از اکبر ایزدی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان را هم مبهم خوانده است. خانم الهه،
سپاسگزارم حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که همکنون در صفحه پخش و کاریست از فهیمه خزرهی داریم. اما پیش از این که میکروفون رو در اختیار همکارم و برنامهش قرار بدم، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو همون گونه که پیشتر وعده داده بودم براتون تکرار کنم. 00420221122112. خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت، مجله شبانگاهی ساعت 22 و مجله نیمه شب در نخستین لحظات نیمه شب. همراه ما باشید.
جامعه در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا، با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضری‌داری هستم، در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی می‌کنیم به خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی‌های جیب یک غریبه بیرون می‌آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می‌کند. شاید با یک دست فرزندتان را می‌دهید و با دست دیگر یکی از اینها را می‌گیرید. کاری که می‌کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی‌کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران، حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می‌شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری، مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ. تا شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه های لب خط است. لب خط را همه دروازه غاری ها می شناسند. لب خط پر است از حیات های بزرگ و خانه های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده ها گروه گروه و کنار هم زندگی می کنند. کوچه و حیات ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او میپرسم آیا در جایی که زندگی میکند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله، دیدم. دعوزه ها دیدم من. زن پول نداشته و پول بیمارستان بچه چه بده یا پول خرجی بچه چه نداشته و بچه چه گرده فروخته با نمید پول بیمارستانش اینا باز خرجی خودش پول نداشته پول بچه چه فروخته. نمیدم یه کار درسته کار درست نیست.
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه. حالا پول خونه چی نهارم و خورم حالا میشه بچه هاشو بفروشه.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آه چه نمیکنم. میکنم دیگه خرجی خوب پول ندارم. میره یه بشه به مادر خوب که چیز خوب بشه. به یه جایی میرسه. من بالاشه هست. بعضی بچه ها بیارن خارج. بعضی بچه ها بیارن خونه پیش خودشون نگه میدن. یه بچه خواهر من بیشتیه. یه با یه رفعه دیگه. اون لشه میبونن خارج رفتن در مرد گرفتن بچه رو. میبننش یه میاند یه خوشوقت میشه.
خب به نظرتون وقتی این بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه. بچه مجبوری میره. مجبور هم میره.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میدن پول غذا این چیزا. همین چیزا یا مواد میگیرن میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو فامیلا آره. فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب. میسوام بهشون میدن یه چل تا همشون میدن همین گلهی میکنن دستفان میفروشن اسفان دود میکنن فار میفروشن تجریش ولی هست بالا شرعیه.
چه کسی این بچه ها رو میبرن؟ اصلا چرا میخرنشون؟
چه پول دارم های دارم نه بچه دار نیستن من میخرم. من کسی دیدم زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده تو خیابون میخوابیدم. یه هم بچه زن من کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست. او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده، از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از حیثالی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه 8-9 سالی هست که مریضی دیابت دارن نمیتونن کار کنن. بالاخره بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره حلهای حلال به هزینه درس و مشق و خانه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌هایی که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری چیزی سر کاری چیزی بفرستنشون، یا اینکه سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنند که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راههای دیگه. بچهای شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن، باهاشون میرن مثلا تو مترو تو این ور اون ور میرن، میگن بچه‌م فلان ما شام نداریم اینجوری اونجوری، بالاخره از طریق اون یه هزینه میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه‌ها. شنیدم که مثلا هر بچه‌ای 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که از اینا کار بکشن و با عنوان پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد، دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارشها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می‌شدند. کودکان را هر روز صبح دی می‌بردند و آخر شب باز می‌گرداندند. همین گزارش می‌گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین‌تر از ایستگاه مترو شوش از 100,000 تومان تا 5 میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند، عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن. منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجویی هستن که این کار دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریه دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و توی این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، کتمان میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط توی این 2-3 ماه اخیر رو وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌دیدم که افرادی بودن که در ازای تأمین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جا بجا. یا مثلا دیدن که برای تکدیگر یا برای دست فروشی کردن افرادی کودکان رو اجاره می‌کنن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یکی دو موردش مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینه به والدین اون بچه ها پرداخت میشد که هولوش مثلا 20,000 تومان 25,000 تومان بود.
آقای فراهانی از راه حل ها میگوید، از ریشه ها.
نیاز به این هستش که یک سری حمایت های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر میکنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفا برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی توی یک محله تهران که چنین اتفاق داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده، خاک سفید جایی بوده که ویران شده، یک بخشیش محله عتابک جایی بوده که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوشه و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضر هدایی هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
اینجا